بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در تبیین اولین فراز از این آیه نورانی سخن در تبیین کاربردهای ایمان در قرآن بود. واژه ایمان در قرآن در چه معانی به کار می رود؟ چهار معنا رو تا به حال اجمالاً مورد بحث قرار دادیم. یکی اقرار زبانی، اقرار زبانی و اعتقاد قلبی، اقرار، اعتقاد و عمل و تصدیق قلبی. این چهار تا کاربرد رو در جلسه قبل تبیین کردیم. یکی دیگر از کاربردهای ایمان در قرآن تصدیق عملی است. گاهی در قرآن ایمان، کلمه ایمان به کار رفته ولی مقصودش نه اقرار، نه اعتقاد، نه عمل، نه تصدیق قلبی، بلکه مقصود چیه؟ مقصود تصدیق عملی است. مثل چی؟ مثل این آیه مبارکه، آیه 143 از سوره بقره: و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. این ایمان در این آیه کریمه به معنای تصدیق عملی است. یعنی چی؟ برای توضیح این مطلب، مسلمانان در صدر اسلام بعد از این که رسول گرامی مأمور به ابلاغ رسالت شد، 14 سال بود که به سوی بیت المقدس یا مقدس نماز میخوندن، قبله اولی مسلمان ها. ابتدا اینجور بود که 13 سالش در مکه بود، چند ماه هم در مدینه. حالا چند ماه در مدینه رو مورد اختلاف هست که در چقدر نماز خوندن مسلمان ها در مدینه چند ماه بوده، از 7 ماه هست تا 17 ماه، که در حالی که پیغمبر مشغول نماز بود در اون مسیر، اینایی که رفتن مشرف شدن به مدینه میدونن مسجد ذو قبلتین که آیه نازل شد: قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولی قبلتن ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام، که روتو کن دیگه. از اینجا به بعد قبله مسلمان ها عوض شد که اون مسجد معروف شد به مسجد ذو قبلتین، که دو تا قبله، هم در این مسجد نماز به صورت بیت المقدس خونده شده، هم به طرف خدمتتون عرض کنم که کعبه خونده شده. خب پس از این که قبله مسلمانان به دستور خداوند سبحان تغییر کرد، این مسئله مطرح بود که حالا پس این همه نمازایی که ما خوندیم، 14 سال نماز خوندیم به طرف بیت المقدس، تقریبش چی میشه؟ چرا از اول خدا نگفتش که ما به طرف کعبه نماز بخونیم؟ علتش چی بود؟ حکمتش چی بود؟ حالا در این تفسیری آیه انشاءالله اگه عمری بود و بحث کردیم توضیح خواهیم داد. بالاخره این مطلب فقط میخوایم از این آیه استفاده کنیم که پس ما 14 سال کار بی خودی میکردیم، یعنی نمازامون 14 سال نمازی که خوندیم به طرف بیت المقدس باطل بوده. مثل اینکه الان کسی اگه به طرف بیت المقدس نماز بخونه باطله دیگه. قرآن در پاسخ این سوال میفرمان ما کان الله و ما کان الله لزی ایمانکم، ایمان شما رو خدا ضایع نمی کنه. اینجا چیه؟ اینجا عمل هستش، تصدیق عملی هستش. یعنی اینجا ایمان به جای عمل به کار رفت، یعنی عمل شما رو از بین نمیبره. این نمازهایی که تا به حال خونده ثوابش به جای خودش، مثل همین نمازهایی که الان به طرف کعبه میخونید همونجا همون ثواب داره. ما کان الله لیزو ایمانکم ان الله بالناس رؤوف رحیم، خدا به مردم دلسوز و مهربانه. خب نکته قابل توجه در این آیه، نکته‌ای هم هست که خوبه عزیزانی که علاقه‌مند به تفسیر قرآن هستن به این نکته هم اینجا توجه کنن ضمناً، با اون این که یه بحثی ما داریم در تفسیر قرآن که بسیاری از روایاتی که در اونها مسئله تفسیر آیه‌ای مطرح نیست در واقع روایت تفسیریه. یعنی روایات اهل بیت اگر کسی اهل فن باشه هم با قرآن آشنایی کامل داشته باشه هم با روایات میتواند، هرچند که روایت در روایت تفسیر نشده باشه که من این مطلبی رو که میگم از این آیه استفاده کردم، ولی این روایات در این آیه ریشه داره. یک سلسله روایاتی داریم که اونها تصریح میکنن کسی که نماز نخونه کافره. این آیه در واقع ریشه در این آیه داره. میفرماد در روایت دارد که میفرماد که ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاة، بین کفر و ایمان فقط ترک صلات. ایمان یعنی نماز، کفر یعنی نماز نخوندن. اینجا این ریشه در همین آیه داره که ایمان اینجا به نماز اطلاق شده. علاوه بر اینکه این آیه نشون میدهد که اهمیت نماز، یعنی اینقدر نماز در ایمان انسان چیه مؤثر هست که تعبیر به ایمان میشه، ترکش تعبیر به کفر میشه. ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاة. باز در روایت دیگر از رسول گرامی آمده بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، فاصله بین انسان و بین کفر و اسلام میشه ترک نماز نخوندن. باز در یه روایت دیگری دارد، این هم شیعه نقل کرده روایتی که دارد بر این معنا داره، هم اهل سنت که ما این رو در شناختنامه نماز جلد دوم صفحه 738 آوردیم روایات رو. میفرماید من ترک الصلاة لا یرجو ثوابها ولا یخاف عقابها فلا ابالی ان یموت یهودیا او نصرانیا او مجوسی. کسی که نماز نمیخونه اینجا امید به ثوابش نداره، از عقاب ترکش هم نمیترسه. این حالا من دیگه باکی ندارم یهودی بمیره یا نصرانی بمیره مجوسی بمیره، یعنی با کافر فرق نداره. ولی نکته اینی که این کفر، انشاءالله در بحث کفر خداوند توفیق داد در اونجا معنا میکنه، کفر یک معنا نداره، کفر پنج معنا داره در جای خودش میگیم که یه معناش کفر عملی. این که میگه کسی که نماز نخونه کافره، نه اینکه از نظر اعتقادی کافره، این کفر عملی هستش که کفر معانی مختلفی داره. اینجا کفر معنی کفره، کما اینکه ایمان ایمان عملی است. ایمان هم اینجا ایمان چی نیست؟ اعتقادی نیست. ایمان به معنی عمله، کفر هم در اینجا به معنی عمل هستش. خب کاربرد دیگر ایمان، ششمین کاربرد ایمان، تصدیق مدعا. گاهی وقتا کلمه ایمان در قرآن به کار رفته ولیکن مقصود هیچ یکی از این معانی که تا حالا گفتیم نیست. بلکه مقصود از ایمان تصدیق کردن ادعای طرف مقابل هست. مثل چی؟ مثل همین آیه. آیه 17 از سوره مبارکه یوسف. وقتی که برادران یوسف او رو در چاه انداختن، با گریه مصنوعی، با چشم گریان، به حسب ظاهر آمدن پیش بابا. چی گفتن؟ قالوا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. بابا ما رفته بودیم مسابقه بدیم، یوسف رو گذاشتیم پیش اساسیمون، کالاهای خودمون. همین که یوسف از کالاها پاسداری میکرد و نگهبانی میکرد، گرگ اومد و خوردش. میخواستن پدر رو گول بزنن. دروغ. و ما انت بمؤمن لنا. بابا تو ایمان به حرف ما نمیاری. ایمان نمیاری یعنی چی؟ یعنی مدعای ما رو تصدیق نمی کنی. حرف ما رو قبول نمی کنی. تصدیق مدعاست. اینجا مؤمن، اینجا به مؤمن لنا یعنی شما تو حرف ما رو تصدیق نمی کنی. قبول نمی کنی. ولو کنا صادقین، هرچند ما راست بگیم. حالا دروغ می گفتن ولی که بازی در می بردن دیگه. میگه هرچند راست کنم باشی تو باور نمی کنی، ما اینجا داریم درست میگیم. که بابا هم باور نکرد، بل صبرت لکم انفسکم امرن. این یه تصویرات نفسانی خودتونه. خب اینم یه کاربرد. پس اینجا ششمین کاربرد ایمان در قرآن عبارت از تصدیق مدعا. هفتمین کاربرد ایمان در قرآن، باورهای موهوم، اعتقاداتی که واقعیت نداره. همونطور که ایمان در باورهای صحیح در قرآن به کار رفته، گاهی هم در باورهای نادرست به کار رفته. مثل چی؟ در چند آیه. یکی آیه 67 از سوره مبارکه عنکبوت. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا به باطل ایمان میارن؟ به چیزی که حقیقت نداره، بت خدا باشه، رب باشه، اینو قبول میکنن. ولی قبول نمیکنن چیه؟ خدا خداست. نعمت خدا رو کفر میورزند و به باطل ایمان میارن. صدر آیه این است که و من آیاتهی، بله، و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدا و رزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون و بنعمت الله يكفرون. خدا برای شما همسر آفرید از جنس خودتون، من انفس ازواج، و جعل لكم من ازواجكم بنين، از همسرانتون فرزندان براتون قرار داد، نوه قرار داد. خب این نعمت خداست. به جای این که بیاید خدایی که برای شما این همه لطف و عنایت کرده خدا پرست بشید، آمدید سنگ و چوب میپرستید. افبالباطل یؤمنون، به نعمت خدا، نعمت خدا رو نادیده میگیرید، به باطل میاد ایمان میارید. یا در آیه 52 سوره عنکبوت، قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. پیغمبر به این مردمی که حرف تو رو قبول نمی کنن و سراغ بت ها میرن، بگو خدا بین من و شما گواهی که درست میگم، رسول او هستم. یعلم ما فی السماوات و الارض، خدا میدونه هر چه در آسمان ها و زمین وجود داره. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون. اونایی که تصدیق میکنن باطل رو، قبول میکنن که چی؟ قبول میکنن بت خداست، سنگ و چوب خداست، و دیگران قبول نمیکنن خدا خداست و کفرو، اینا زیان میکنن، به خودشون ضرر میزنن. خدای خدا رو باور نمیکنن، خدای بت رو باور میکنن. اینجا ایمان به باطل. یا سوره نساء آیه 51، علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. آیا ملاحظه نکردی که اونها که نصیبی از کتاب، بهره ای از کتاب آسمانی دارن، مقصود یهودی ها هستش، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان میارن به جبت و طاغوت. جبت و طاغوت نام دو بت بود که حالا در تفسیر خود آیه باید مفصل در این زمینه بحث کرد. داستان چی بوده؟ داستان این بوده که یهودیا برای جلب توجه مشرکین آمدن به بت‌های اونها سجده کردن، که قرآن تعبیر میکند که یؤمنون بالجبت و طاغوت. اینا که اهل کتاب هستن، کتاب آسمانی دارن، میان به جبت و طاغوت سجده میکنن، ایمان میارن به جبت و طاغوت. و یقولون للذین، ادامه آیه این است که و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا، میگن که اینا از مسلمونا بهترن، که به دلیل لجاجتی که دارن. اینجا خدایی که حقیقت هست رو قبول نمی کنن، دین اسلام که حق است قبول نمی کنن، جبت و طاغوت که باطل است رو می پذیرن و میگن این بهتر، شماها بهتر از اونا هستی. خب اینجا یه راغب اصفهانی نکته‌ای داره جالبه، و اون اینی که ایشون می‌فرمان که از قرآن، از ایمان یهودی‌ها به جبت و طاغوت سرزنش می‌کنه اونها رو. چرا؟ چون به چیزی آرامش پیدا کردن که مارش آرامش نیست. یعنی ایمان از امن دیگه، از ریشه امن به معنی آرامشه. آمدن به دلشون به چیزی آرامش پیدا کرده که مایه آرامش نیست. چرا؟ چطور میشه که انسان به چیزی که دل رو آروم نمی کنه دلش آروم بگیره؟ شون میگه انسان تا دلش تیره و تار نشه، از گناه نهایت تیرگی و قساوت پیدا نکنه، دلش به باطل آروم نمیشه. اینایی که سرگرم میشن به ادیان باطل و دلشون آرام میشه، مؤمن میشن به چیزی که حقیقت نداره، این در واقع میفرماید همون است که قرآن ولی که من شرح بالکفر صدرن، شرح کفر، شرح صدر کفری پیدا کردن. یک انسان سر شرح صدر ایمانی پیدا میکنه، دلش آرام پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه به خدا، علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، دلش آروم میگیره. یه وقت نه، دلش آروم میکنه، میگیره به چی؟ به بت. دلش آروم میگیره به باطل، به کارهای خلاف. دلش آرامش پیدا میکنه با گناه. اینجا معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه این شرح صدر کفر، علامت این است که این شرح صدر کفری پیدا کرده. ایشون میگه مثل این مثال میشه که کما یقال ایمان هل کفر و تحیت هل زر. میگه ایمانش کفره، سلامش زدنه، اینجوری میشه. ایمان عکس قضیه میشه، با دلش با خدا آروم میگیره، تطمئن القلوب با بت آروم میگیره. خب یکی دیگر از کاربردهای ایمان در قرآن عبارت است از تصدیق آیین خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 69 از سوره مائده، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این الذین آمنو که در اینجا آمده در واقع در مقابل یهود، در مقابل صابئین، در مقابل نصارا، اینجا این ایمان به تصدیق چیه؟ تصدیق اسلامه. این ایمان یعنی اسلام، کسانی که اسلام آوردن یا یهودی شدن یا صابئین شدن یا نصرانی شدن در زمان خودشون، اینها چی میشن؟ اینها من آمنه بالله و عمل صالحا فلا خوف علیهم، اینا اهل نجات هستن که خوف و حزنی بر اونها نیست. مقصود تفسیر این آیه نیست، مقصود این است که این ایمان در اینجا وقتی در کنار سایر ادیان قرار، ایمان به دین یهود هم ایمانه، ایمان به نصارا هم ایمانه، ایمان به همه ادیان آسمانی اینا ایمانه، ولی این ایمان اینجا ایمان خاصه. اینجا ایمان یعنی تصدیق آیین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا جمع‌بندی، 8 کاربرد برای ایمان در قرآن بیان کردیم. جمع‌بندی کاربردهای ایمان در قرآن، نکته قابل توجه در جمع‌بندی این معانی که کردیم این است که قرآن در همه موارد یاد شده ایمان رو در معنای لغویش به کار برده. ما ابتدای این بحث عرض کردیم که کلمه ایمان معنی تصدیقه، در تمام اینها تصدیقه. چیزی که از تصدیق، گاهی به تصدیق زبانی، گاهی تصدیق زبانی و اعتقاد قلبی است، گاهی تصدیق زبانی و اعتقاد و عمله، گاهی تصدیق قلبی است، گاهی تصدیق عملی است، گاهی تصدیق مدعا است، گاهی تصدیق باورهای موهومه، گاهی تصدیق آیین پیامبر. پس همش در همه جا چیه؟ تصدیق هست. اون جانمایه معنای ایمان در همه این کاربردها هست. اینا همه مصادیق اون جانمایه هستن. خب اما ایمانی که اسلام جامعه رو به اون ده، پس 8 کاربرد داره، ولی اون ایمانی که قرآن مردم رو، اسلام مردم رو به اون دعوت میکنه، یه معناست، تصدیق حقایق دینی همراه با باور قلبی و اعتزاز عملی. اگه میگه ان الذین آمنو، اونها که ایمان آوردن اهل نجات هستن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اونها که حقایق دینی رو اولا چیه؟ قبول دارن، به زبان تصدیق میکنن، اقرار میکنن، ثانیاً باور کردن، ثالثاً عمل میکنن، ملتزم به عمل هستن. ایمانی که قرآن اسلام مردم رو به آن دعوت میکنه این معناست، سایر معانی نیست. در واقع میشه معنای چی؟ معنای سوم میشود از این معانی. اون اسلامی که، اون ایمانی که قرآن مردم رو دعوت میکنه، این معنای سوم هست. به همین جهت در سوره نساء آیه 65 میفرماد فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. میان جناب زبیر و یکی از اهل مدینه سر آبیاری نخلستانشون دعوا شد. قسمت بالای باغ مال زبیر بود، قسمت پایین باغ مال اون شخصی بود که اهل مدینه بود. اینا اختلاف داشتن کدوماشون اول باید از این آب استفاده کنن. به پیغمبر مراجعه کردن. خب به طور طبیعی پیغمبر قضاوت فرمودن که چون اون باغ او بالاست، آب بالاست، اول او استفاده کنه، بعد باغ تو پایینه، بعد تو استفاده کن. دوتاتون استفاده کنید، ولی که حق چون اون بالاتر از زمینش، اون حقابه مقدم، حقابش مقدمه. این ناراحت شد. هر دوشون مسلمان به حسب ظاهر مسلمانن، ولی زبیر پسر عمه چیه؟ پسر عمه پیغمبره. اون شخص انصاری ناراحت شد، گفت ها این حق رو دادی به پسر عمت، حق منو خب بخوره، چون اون پسر عمت بود اینجوری قضاوت کردی. حضرت رنگ از صورتش پرید و بلافاصله این آیه نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر، قسم به پروردگارت اینها ایمان نیاوردن تا تو را حکم قرار بدهند، فی ما شجر بین، در دعواهای خود، در اختلافات خودشون، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، وقتی که تو قضاوت کردی حتی احساس ناراحتی هم نکنن، نه اینکه تو رو متهم کنن. اگر کسی احساس ناراحتی و تردید کرد که حالا پیغمبر درست عمل کرد، این علامت این است که چیه؟ علامت این که ایمان نداره. این التزام عملی چیه؟ التزام عملی به اسلام، به قرآن، به رسالت پیامبر نداره. هر جنبه مقدر اسلام تا تسلیم نشن، این چیه؟ اینها خدمتتون عرض کنم ایمان ندارن. بنابراین ایمان لا یؤمنون چیه؟ یعنی هم تصدیق کرده باشه حقایق دینی رو، هم باور کرده باشه، هم عملا چیه؟ ملتزم باشه. میاد نفی میکند ایمان رو. اون ایمانی که اسلام میخواد اینه، یعنی یقین قلبی. اما یقین قلبی داشته باشه، التزام عملی نداشته باشه، اینجا کافی نیست. عکسش، یقین قلبی داشته باشه بدون تصدیق زبانی و التزام عملی، یعنی باور بکنه، یعنی در واقع علم داشته باشه ولیکن عملا ملتزم نباشه، زبانش هم نگه، اینم علم ایمان نیست. اگه یقین کسی داشت، تصدیق نکرد، التزام عملی هم نداشت، این میشه علم، میشه ایمان، نمیشه، بهش نمیگن ایمان. مثل چی؟ مثل این آیه سوره نمل آیه 14، و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. فرعونیان آیاتی که بر حضرت موسی نازل شده بود رو انکار کردن، در صورتی که یقین داشتن که آیات درسته، یقین داشتن که موسی راست میگه، از تیقنت ها انفسهم، یقین داشتن که اینها رو خدا فرستاده و حضرت موسی از خودش این کارها رو نمیتونه انجام بده. چرا؟ ظلمن و غلوبا، به خاطر ظلم و برتری جویی. که اینجا چیه؟ اینم ایمان نیست که اگر کسی انکار کرد، ولو اینکه یقینم داره، علمم داره، ولی کن این بازم مثل فرعون اینو مؤمن نبودن. یا تصدیق زبانی و عملی باشه ولی باور قلبی نباشه، اینم باز داره چیه؟ بازم ایمان نیست. سوره حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بادیه نشینان عرب گفتن ما ایمان آوردیم، بهشون بگو نه، شما ایمان نیاوردید، این اسلام هست، این که آوردید شما میگید این اسلامه، این که شهادت این رو بر زبان جاری میکنید این اسلامه. ولما یدخل الایمان، ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده. اینجا ایمان، باز اینجا اون ایمانی که پیغمبر میخواد، اسلام میخواد، قرآن میخواد، اون ایمان تحقق پیدا نکرده. چند تا نکته در این آیه قابل توجهه. یکی این که هر شعاری رو ما باور نکنیم. میگه قالت الاعراب آمنا، نه، خیلی ها شعار میدن، خیلی ها میگن مدعی انقلابی هستن، خیلی ها ادعای انقلاب دارن، خیلی ها ادعای حزب اللهی دارن، نه، باید بررسی کرد ببین واقعا ملتزم هست به اون مبادی انقلاب اسلام شیعه یا نیست. قلم تؤمنو. نکته دوم، با ادعای نابجا برخورد بکنیم، تنها کافی نیستش که باور نکنیم، قلم تؤمنو، بگو نه، تو اینجور نیستی. عملت نشون میده که نه، عملت نشون میده تو با انقلاب نیستی، عملت نشون میده با حزب الله نیستی، عملت نشون میده که با اسلام نیستی. قل لم تؤمنوا. نکته سوم، بگونه برخورد نکنی که طرف مایوس بشه. اگه میگه من فرض کنید که حالا ولایت فقیه رو این مقدار قبول دارم، نه تو بگه چون اینقدر قبول داری پس هیچی، تو ضد ولایت فقیه هستی. این دشمن کردن دیگران هستش با ولایت فقیه. میگه ولما یدخل، اینا هنوز ایمان وارد، یعنی امید بهشون میده، شما باز تلاش کنید. چیکار کنید؟ تلاش کنید که ایمان وارد قلبتون بشه. حالا در این زمینه صحبت زیاد هستش که انشاءالله باید در جای خودش در تفسیر این آیات بیان کرد. غفر الله لنا و لکم.